در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حتی به خنده ای شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت، مسلمانمان کنید. یک نور واحدید که در 14 افق تکرار می شوید که حیرانمان کنید. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. داریم با هم لقمه لقمه نخوردن و جرعه جرعه ننوشیدن و بال بال آسمانی شدن رو تجربه میکنیم. طاعات و عباداتتون انشالله قبول باشه و انشالله ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نمیکنید. تا جای می باقری، سلام علیکم و رحمت الله، طاعات قبول.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و بینندگان ارجمند عرض ادب و سلام و احترام دارم و برای همه در این ماه آرزوی توفیق میکنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. همونطور که دوستان میدونن بحث ما با حاجی امیر باقری تفسیر سوره مبارکه کافرون بود. نکات بسیار لطیف و عمیقی رو از این سوره مبارکه حاجی بیان کردن در جلسات گذشته. منتها در این جلسه با توجه به درخواست دوستان و با توجه به اینکه در روزهای ابتدایی ماه مبارک رمضان هستیم، شاید برای بهره‌مندی بیشتر از این نفحاتی که پیش روی ماست و فرصت‌هایی که در معرض اون هستیم، بد نباشه حاجی امیر باقری هم از فضیلت ماه مبارک رمضان و نحوه بهره‌مندی بیشتر ما از این ماه برای ما بگند و بشنویم و انشالله این وعده رو به دوستان خواهیم داد که در جلسه بعد و جلسات آینده همون بحث خودمون رو، بحث تفسیری خودمون رو داشته باشیم و در ادامه تفسیر سوره مبارک کافرون، اگر خاطر مبارکتون باشه، قرار بود کاجا از تفسیر سوره عصر برای ما بگم و از نکات لطیف و عمیق رو. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا عندک. در باب ماه رمضان و معرفی خود این ماه و فضائل این ماه، خب روایات فراوانی داریم. آیات قرآن هم، آیات نورانی قرآن به این بحث پرداخته، ولی در بین اون چه که ما داریم، شاید یکی از بهترینش باز همون بیان نورانی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که مرحوم صدوق و دیگران نقل کردن، معروف به خطبه شعبانی است. من قصدم شرح اون خطبه نیست، فقط میخوام چند فرازش رو بگم که با این فرازهای مقداری توجه به حقیقت ماه و شهر رمضان پیدا بشه. میدونید در این خطبه حضرت اینجوری در خاطرم از شروع کردن که شهران دعی تون فیه الى ضیافت الله. خب یادم از سیاهای بزرگواری توی مناجاتش سهرهای تعبیر رو میکرد که خدایا تعارف زدی، تعارف هم اومد نیومد، داره گرفت ما اومدیم اینجوری تعبیر. حالا اون مال سهر و نجوا ممکنه خوب باشه آدم اینجوری حرف بزنه، ولی تعبیر این نیست. شهرون دعیتون بحث تعارف زدن نیست، دعوت حقیقیه و اینجا بیانم نشده کی دعوت کرده، دعیتم، ظاهرا دعوت کننده خود خدای متعال علل قاعده و کسی هم که این دعوت رو آورده وجود مقدس نبی اکرمند و داعیان الله،
یعنی دعوتنامه رو ایشون آوردن
یا و تعبیر بهتر اینه که بگیم مثلا خود ایشون دعوت کننده است، چون سفره الهی به دست ایشون، ایشون خلیفه هستن دیگه، هم سفره رو پهن میکنن برای خود ایشون، خدای متعال یه سفره میندازه ولا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، که ضیافت ایشون در ماه رمضان چی است ما که نمیفهمیم، ضیافت شب قدر ایشون چیه، اون بین خودشون و خداست. امام زمان ارواح نافدا همینطور، الان یه ضیافتی برای ایشون پهن، ما نمیفهمیم اون چی است، ولی بقیه سفره ها رو حضرت پهن میکنن و سفره دارن و ایشون دعوت میکنن، دعوت ایشون دعوت خداست، السلام علیک یا داعی الله. مکرر اینو عرض کردیم که خدای متعال افعالشو به دست معصوم انجام میده، وملع بهل عرض عدلا، خدای متعال زمینو پر از عدل میکنه، واسطش امامه، دست حضرت حق است در انجام این، هم در این ضیافت هم اون سفردار در واقع برای ما حدث میدونم وجود مقدس امام زمان علیه السلام هستن، سفردار همه عالم نبی اکرم هستن که همه رو دعوت کردن سر سفره و خانه خدای متعال، منتها این یه ضیافت خاصیه که حضرت دعوت خاص کردن، پس بنابراین دعوت دیگه و مهمانی هم است و خدای متعال آداب به اصطلاح امکانات یک ضیافت رو در این ماه مهیا فرموده
با برکت و رحمت و مغفرت هم که پذیرایی بشه.
بله حالا اونایی که در بعضی از خصوصیاتی که باز بیان شده که خصوصیت این ضیافت رو توضیح میده و جوئلتم فیه من اهل کرامت الله، خدای متعال تکریم میکنه یه عده‌ای رو دیگه، میدونید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملائکه مکرمن بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، در صدر همه انبیا و اولیا نبی اکرم و اهل بیت مورد احترام خدا هستند دیگه، بل عباد مکرمون در زیارت جامعه به ایشون تطبیق به تفسیر شده، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اون عبادی که سبقت در قول نمیگیرن، همه حرکات و سکنات چون بر اساس امر الهی است، عباد مکرم خدا هستند. خب خدا تکریم میکند یعنی چی؟ میدونیم در خدای متعال محبتش، تکریمش، اینا مثل ما مخلوقات نیست که امرها با نوعی انفعال و صفات نفسانی باشه، ولی بالاخره خدای متعال رابطه‌ای با بندش بنده برقرار میکنه، به او محبت میکنه، به او تکریم میکنه، آثارش ظاهر میشه، آثار محبت ظاهر میشه، آثار تکریم ظاهر میشه. آثار تکریمی که خدای متعال داره برای انبیا و اولیا، مثلا در بعضی از آیات قرآن راجع به حضرت ابراهیم و بعضی از آل ایشون است که اونها بهشون ملک عظیم دادی، این میشه تکریم خدای متعال، ملک عظیم در روایات دیدید شاید ذیل همون آیه است، اینجور خاطرم است معنا کرده بعضی روایات، فرمودن ملک عظیم یعنی این که مفترض الطاع هستن، این خیلی مقام بالاییه دیگه، جز خدای متعال که مفترض الطاع نداریم، خدا خالق است و آمر است و حاکم، بقیه که حاکم نیستن، ان الحکم الا لله، بنده توی مقامی قرار بگیره که مفترض الطاع بشه، میشه ملک عظیم، عنایت فرمودین، این همون است که حضرت فرمود که خدای متعال اگر به سلیمان ملک داد که جن و شیاطین در اختیارش بودن، باد در خدمتش بود و امثال اینها، بالاترش رو به حضرت داده، ما تاکم الرسول فخصوف و ما نهاکم منه، این خیلی مقام بالایی است که در یه روایت از اینجوری ازش تعبیر شده، حضرت فرمود ولکن خلتنا به نفسه، اینو بزرگان معنا کنن، من عاجزم، خلتنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته و قال انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، فریقین قبول دارن دیگه که الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات امیرالمؤمنین علیه السلام است،
بله،
و ائمه علیهم السلام، فرمود ما رو بخود، حالا خلتنا به نفسه، ما رو به خودش یکی کرده، حالا این تعبیر چجوری باید معنا بشه، قطعا یه جوری معنا نمیشه که تشبیه خدای متعال ازش بیرون بیاد، مرادم این نیست، اینا معلم توحیدن این تعبیر رو بیان کردن، خلتنا به نفسه و جعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا به ولایته، خب ولایت فقط مال خداست، کسی دیگه که ولایت نداره، خدای متعال هم که دعوت به شرک نمی‌کنه، بگه ولایت من قبول کنید، شریک برای من قرار بدید، ولایت رسول و امامم قبول کنید، که شر دعوت به شرکه، از کلمه وهابی و همین لطائف رو نمی‌فهمن دیگه که جعل ولایتنا ولایته، لذا میگن شرکه، اگر می‌فهمیدن که این همون ولایت است، هیچ وقت نمی‌گفتن ولایت امام شرکه، زیارت امام رفتن شرکه، چون نمیفهمن که
یکی بودن رو نمیفهمن،
یکی بودن اگه بخوان بفهمن هم تو قالب تشبیه میفهمن که خدا رو یه جسمی میدونن حلول کرده و یه این نه این است نه آن است.
کار دوباره مشکل دیگه پیش میاد.
داخل انت الاشیاء لا کد خول شیء انت شیء مع کل شیء لا بالمقارنه. خدای متعال همراهیش همراهی دو تا قرین نیست که، در همه عالم است ولی عالم ظرف خدا نیست. با ائمه است، خلتنا به نفسه، جعل ولایتنا ولایته، بنابراین یه ولایت دیگه، دعوت به دو تا ولایت که نمیکنه، نه یه ولایته. بنابراین اگر گفتیم حضرت داعی الله هستن دعوت میکنن، خدای متعال دعوت کرده سر سفره دیگه. حالا این سفره چیه؟ جوالتون من اهل کرامت الله، کرامتی که خدا داده به معصومین اینه که جعل ولایتن و ولایته، اونا رو مفترض و تعالی کرده،
ملک
عظیم بهشون داده. و باز تعبیر دیگه ای داره در قرآن در سوره هل اتا، ملک کبیر بهشون داده، که حقیقت ملک کبیر ابتداءن مال اهل این سوره است دیگه، میدونید امیرالمومنین اهل بیتشون علیهم السلام. این ملک کبیر رو در روایات بر مؤمنین هم تطبیق کرده، چون به تبع نبی اکرم اونایی که ذیل ولایت حضرت هستن، ذیل ولایت امیرالمومنین هستن، اونا هم ملک کبیر رو پیدا میکنن. این ملک کبیر رو در روایات دیدید اینجوری تفسیر میکنه، فرمود ملائکه هم بدون اذن وارد خانه های اونها نمیشن در بهشت. چون میدونید ما الان وضعمون اینجوریه که شیاطین از ما اجازه نمیگیرن تو نفس ما وارد میشن، وسوسه میکنن که
میانو میرن
دیگه. فرمود یجری مجرد دم، مثل خون در رگ و اندام انسان وسوسه میکنن. وقت انسان خدای متعال به یه جایی برسه که ملکی بهش بده، ملائکه هم که از نسیم لطیف ترن بدون اجازه وارد این ملک نمیشن. شنید دارید؟ خب این خیلی عجیبه.
خیلی.
تو دنیا شیاطین هم از ما اجازه نمیگیرن. البته داریم در دنیا که میفهمد که کنا نحرس و کمن شیاطین زیل این آیه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. ملائکه به اونهایی که اهل استقامت در راه خدا هستن موقعی که میخوان از دنیا برن میگن که ما در دنیا هم جزء اولیاء شما بودیم، محب شما بودیم. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، در آخرت هم با شما هست. اونجا تفسیر علی ابن ابراهیم یه عبارتی داره، ظاهرا از معصوم هم نقل کرده، حضرت فرمودن کنا نحرسکم من الشیاطین، ما تو دنیا حرسه و حفظه بودیم، شما رو از شیاطین حفظ میکردیم. اونایی که قالوا ربنا الله ثم استقاموا، پای امر ولایت میستن، شیاطین خدامون اهل بیت دیگه میشن حفظه. علایال ببینید ملک عظیم یعنی همین دیگه، ملک کبیر یعنی ملائکه هم بدون اجازه وارد میشن، که اصل این ملک مال نبی اکرمه، عالم ملکوت در اختیار اوناست، هیچ ملکی بدون اذن اونا کاری نمیکنه دیگه. فهمود هیچ ملکی برای امری، ظاهرا در کافی یادم از این روایت دیدم، دقیق یادم نیست، فهمودم که این هیچ ملکی نیست برای امری نازل میشود در زمین الا اینکه اول محضر امام میاد و از امام علیه السلام اجازه میگیره، بعد دنبال این میشه ملک کبیر. عنایت فرمود. پس بنابراین خدای متعال وقتی کرامت بخواد بکنه، بساط کرامت رو
نوع تکریم اینجوری است.
خدای متعال تو این ماه بساط کرامت رو برای ما پهن کرده و اگر وارد این ماه شدیم به ما از این جور کرامت ها عطا میشه. عنایت فرمودین. حالا انسان میتونه معامله کنه دیگه. بعد از جمله کرامت های این ماه اینه، فرمود انفاسکم فیه تسبیح. خیلی مسئله است. میدونید تسبیح یکی از بالاترین ذکرها و بزرگترین عبادت هاست که از قرآن استفاده میشود که انسان با تسبیح به مقام رضا میرسه، که دیگه بالاتر از مقام رضا شاید ما نداشته باشیم دیگه. اعلی درجه زهد ادنا درجه الیقین، اعلی درجه الیقین ادنا درجه رضا، بالاترین مقامات زاهدین مقام یقینه، بعد از وادی یقین وادی رضا است. فرمود فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل و اطراف النهار لعلک ترضا. خدای متعال تسبیح کن ربت را قبل از طلوع و قبل از غروب، آناء اللیل لحظات شب، اطراف روز صبح و شب، خدا رو تسبیح کن. و تسبیح هم اقسامی داره، یکیش تسبیح به حمد، الحمدلله خودش تسبیح دیگه، خدا رو به زیبایی حمد کردن تسبیح خدا. اصلا این نظر بکنم یکی از بالاترین کارهای شیطان اینه، خودش بیماری که داره بدبینه به خدای متعاله، خدای متعال عزبش تو به من ظلم کردی، اقویتنی منو اقوا کردی، یعنی که انه من در باغ سبز نشون دادی بعد در رو به رو من بستی، مدعی بود او خلیفه میخواست بشه دیگه، عنایت میکنی وقتی خلیفه نشد به خدا میگه تو بنده منو فریب دادی، عنایت میکنم که انه بود من گفتی من اومدم حالا عبادت کردم واقعا هم خیلی عبادت کرده. حضرت در خطبه قاصیه دارن 6000 سال یکی که لا یدرو هم من سن دنیا هم من سن الاخره، هم یه خدای منو اقوا کردی. بدترین بیماری شیطان که حضرت فرمودن بیماری مصریه، این همین استکبار بر خداست، بدبینی به خدای متعال، عداوت با خدای متعال، سعی میکنه ما رو به خدا بدبین کنه. اگر نگاه ما به حضرت حق بدبین شد، دیگه هیچی رو نمیشه اصلاح کرد. خدای متعال مصلحه، همه بدی های عالم به وسیله او اصلاح میشه، بدی های ما با او اصلاح میشه، غافر، مذنب، میبخشه، پاک میکنه، درسته؟ ولی اگه بنا شد علی عزاله بدی به خدا نسبت پیدا بشه که دیگه اصلا
تمام روزنه های اون
بله روزنه ها بس. و خدای متعال پاک هم است، نه اینکه ما برای این میخوایم گفتار درمانی کنیم، برای اینکه مثلا آرامش روانی پیدا کنیم این القاعات دروغ رو میکنیم که خدای متعال منزه است. حقیقتا منزه است. نه فهمیدین. البته درک این تنزیه مقدماتی داره، در سوره ظاهرا اعراف است، آخر سوره خدای متعال دستور ذکر میده، میفهمد رزک ربک فی نفسک تذر و انخیفتا و دون الجهر من القول بالغضب و الاصال، در باطن خودت به حالت تذر و پنهانی هر صبح و شام پروردگار خودتو یاد کن،
که این حقیقت بدون درک بکنی.
اگر این ذکر رو کردی ان الذین عند ربک، بزرگان مفسرین مثل مرحوم علامه فرمودن آیه دوم نتیجه آیه اوله. کسی که این ذکر رو ادامه میده، اگه ذکر میخواد هم دیگه قرآن دستور ذکر داده، دعای آخر سوره مبارکه اعراف،
بله
فهمت در نفس خودت با حالت تذرر پنهانی بدون سر و صدا رب خودت رو یاد بکن صبح و شب دائما. ذکر تام هم نیست دا، مگر اینکه مثلا بالقدر و الاصال بگیم، یعنی دائما کنایه‌ای بدونیم، و الا اگر به ظاهر خودش بگیرید، یعنی همین صبح و شام اگر شما این ذکر رو داشتید مقام اندر رب پیدا میکنید.
مقام اندر رب یعنی چی؟
خدا که با ما هست، ما حجاب داریم، ربوبیت حضرت حق رو مشاهده میکنید با رؤیت ایمانی، بعد از منظر خدای متعال به عالم نگاه میکنید.
آیه در واقع اون حقیقت برای ما محسوس و
بله.
معلوم.
وقتی شما ربوبیت خدا رو دیدید و از منظر ربوبیت نگاه کردید به عالم، ان الذین عند ربک چند تا صفت پیدا میکنن. خاصیت این ذکر اول مقام عند رب که مقام شهداست دیگه.
بله.
عند رب هم درسته.
بله.
خدا که با ما هست، ما در حجابیم. این ذکر حجابو برمی‌داره، عند رب میشینی.
خب.
وقتی در اونجا نشستی در جوار رب، از اون موضع به عالم نگاه میکنه، همه چیز زیباست. وقتی از موضع پایین با جهل خودمون نگاه میکنیم، میخوایم عالم طبق جهل ما بچرخه. وقتی طبق جهل ما نمیچرخه، ناراضی میشه. ولی اگه از بالا نگاه کردی، فهمود ان الذین عند ربک یک لا یستکبرون عن عبادته، دیگه استکبار ازشون برداشته میشه، به مقام خشوع میرسن. دو یسبحونه، مقام تسبیح پیدا میکنن. سه ولهو یسجدون، دائم در حال سجودن، فقط هم برای خدای متعال. لهو یسجدون، دوام سجده پیدا میکنن، دوام سجود، تسبیح و نفی استکبار و خشوع در حصول خشوع در نفس. بنابراین رسیدن به مقام عرض کنم تسبیح، که آدم خدا رو بتونه تسبیح کنه و از موضع حضرت حق به عالم نگاه بکنه،
این برکات رو داره.
این اگر از اون موضع نگاه کردید، مقام اندر رب پیدا کردید، میشید اهل تسبیح. کسی تا از اون موضع نگاه نمی‌کنه، هزار عیب گردن خدا میذاره، همه عیبای خودشو خط میزنه میذاره، مثل دانش آموزی که همه اشکالا رو پا معلم می‌نویسه، نمره نیورده،
میگه
معلم بد درس گفت، معلم نمره نداد، بد اخلاق بود، سختگیر، در حالی که او کاملا با لطافت عمل میکرده. این از موضع کودکانه خودش نگاه میکرده به مدرسه و مکتب. اگه از موضع حضرت حق نگاه کنید، همین سر جای خودش. از موضع جهل ما که نگاه می‌کنیم، همه عیبای خودمون رو گردن
خدای
متعال می‌گذاریم. نه مفهمت هیچ عیب بلایی به شما نمیرسه، ما اصابکم به مصیبت نه، الا اینکه خودتون الا به ما کسبت ایدیه کن، درسته؟ تازه و یه عفوان کسی خیلی هم خدای متعال میبخش. ولی آدم وقتی از موضع خودش نگاه میکنه، همه عیب و گردن خدای متعال میذاره، خودش منزه میکنه.
پس این انفاس و کنفیه تسبیح رو دست کم نگیر. این همه
بعد ببینید تسبیح یعنی مقامیست که انسان هیچ عیبی در خدای متعال نبینه. این هم خودش مقاماتی داره، تا میرسید به اون تسبیحاتی که در دعای مجیر هست، که دیدید چه تسبیح های با عظمتی شب نیمه ماه رمضان دعای مجیر خونده میشه، تا آدم از همه زوایا حضرت حق رو تسبیح بکنه و بشه مقام رضا. خب خیلی مقام بالایی است که خدای متعال تو این ماه کرامت یعنی مهمانمون کرده. نفس هامون خاصیت تسبیح داره، انفاسکم فیه تسبیح، شما رو به مقام تسبیح میرسونه. قرارداد نیست دا، انفاسکم فیه تسبیحون، تسبیح خداست نفس کشیدنتون. اگه کسی وارد ماه رمضان شد، نفس کشیدنش میشه تسبیح. البته کسی بیرون ماه بیسته، خب بله، بیرون ماه از این خبران نیست، این ضیافت درون ماه هست، بعد وارد این ماه شد. این یه جای دیگه هست که اونم یه مقام فوق‌العاده است در جای خودش، که فقط راجع به کسانی که نفس المحموم لظلمنا تسبیح، کسی که ظلم به ما اهل بیت رو درک میکنه و قصه داره، نفسهاش میشه تسبیح، مقام تسبیح براش ایجاد میکنه. حالا این خیلی اون فوق‌العاده است دیگه، اونم
ورود محموم،
ورود به اون وادی هم یه فوق‌العادگی میخواد. حالا مشابهش کسی وارد این ضیافت شد، نفسهاش براش مقام تسبیح میاره، که یکی از بهترین ارکان توحیده. میدونید از کار توحیدی چند تا هستن، یکی از مهمترینش تسبیحه، یکیش تحلیل، حمد، تکبیره، که از مهمترینش تسبیحات اربعه همش از کار توحیدی هستن دیگه، مقام توحید در انسان ایجاد میکنن. بنابراین نفس شما رو موحد میکنه. این ضیافت یعنی این دیگه، با نفس کشیدن به مقام رضا میرسید، با نفس هاتون قدم برمیدارید، نفر نفس قدمی است به سوی مقام توحید، به سوی درک جلال و جمال خدا.
حالا اگر این بالاخره همه نفس میکشیم دیگه، و در واقع در این ضیافت هم که هستیم تسبیح خدا،
در اندازه که تو این ضیافتیم تسبیح واقع میشه،
ولی اون مقام نمیرسیم، درجا میزنیم، به
آثار تسبیح هم میاد. به همون اندازه که تو ضیافتید انفاستون آثار تسبیح داره.
آها، یعنی در واقع با این تعبیر شما ما وارد این ماه نشدیم.
درجات داره ورود به ماه دیگه، این ماه یه طیف وسیعی داره. نبی اکرم هم مهمانن تو این ماه،
ما هم مهمان،
سلمان هم مهمان، ما هم مهمانی، هر کجا هر کسی یه جای این سفره نشسته دیگه. کما اینکه قرآن که رزق این ماه، افراد رزقشون متفاوته، تسبیح ها هم درجاتی داره. فرض کنید شما دارید بگید سبحان الله، واقعا هم لفظ نباشه، حالا سبحان الله قلبی ما، سبحان الله امیرالمومنینه که فرمود ضربت و علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل، درسته؟ یه ضربتش از عبادت الثقل این افضله. یا حالا میشه بگی نفس ما نفس مثلا تسبیح ما تسبیح حضرته. هر کسی تو جایگاه خودش به اندازه ورودی که میکنه، این مقام مقام تسبیحه براش دیگه. نفسهاش قدمهای در وادی توحیده. انفاس کن فیه تسبیح، نوم کن فیه عباده، خوابتون عبادت، نه قرار داد کردن و ثواب عبادت می نویسن. واقعا وادی وادی است که اگر وارد شدید خوابتون میشه عبادت.
آها، یعنی نه ثواب می نویسن، واقعا عبادت.
بله، چطور عرض کردم، مثل کسی که وارد بیت النور میشه، رجال لا تلهم تجارتون ولا بیعون، اگر وارد بیت النور نبی اکرم شدید تجارتتون هم میشه ذکر، نه اینکه قرار داد بکنن ثواب ذکر بدن به تجارتتون. تجارت هم ذکر است، فی صلات هم دائم میشه آدم. کسی اگه وارد ماه رمضان شد خوابش عبادته، نه اینکه که اصلا در روایت فرمود که اگر کسی با وضو بخوابه ثواب عبادت از اول شب تا صبح داره. حالا اگر وارد این محیط طهارت شد، کسی وارد ماه رمضان بشه خوابش عبادته. خدا متعال یه عده‌ای از اهل ذکر هم اینجوری خوابشون رو خدا عبادت حساب کرده دیگه. این آیه قلیلا من اللیل ما یهجعون که خدا بعضی از اولیاش رو توصیف میکنه، میفهمد اینا کمی از شب میخوابن، قلیلا من اللیل ما یهجعون، هجوع خواب در شب دیگه، و بلاسهارهم یستغفرون. اونجا یه روایتی داره فرمود یه دسته از این کسایی که این آیه شامل حالشون میشه، لااقل اون دسته رو داره توضیح میده، فرمود میخوابن، نه اینکه نمیخوابن، ولی از این پهلو به اون پهلو که میغلطن زبانشون به ذکر مشغوله، لا اله الا الله سبحان الله. اینو من شاید یه باری ترجمه کردم، معنای این روایت شاید اینه که انسان گاهی در یه مقام ذکری قرار میگیره که خوابش هم مانع ذکرش نیست. ما یه دوستی داشتیم در اسارت در عراق قرآن حفظ شده بود، میگفت شروع میکردم قرآن خوندن شبا، صبح که بیدار میشدم میدم 8 جزء اون طرف دارم، تو خواب این 8 جزء رو خوندم. نه از فهمودیم بعضی ها خوابشون ذکر دیگه، فهمود کسی که روح القدس داره لا یلهو ولا یقفل ولا یسهو ولا ینام، مثلا خوابش هم بیداریه. حالا عنایت بکنید در انسان گاهی به جایی میرسه فهمود اینا شب میخوابن، ولی چون در مقام ذکرن خدای متعال ذکرشون رو بیداری حساب کرده. علامت ذکرشون همینه، همین که از خواب بیدار میشن زبانشون به ذکر خدا مشغول. آدمی که در غفلت تازه از خواب بیدار میشه، مثل کسی که تو وادی محشر میاد، اونایی که تو وادی محشر میان اگر تو عالم برزخشون غافل بودن اونجا حیرانن تا برن به خودشون ببینن کجا هستن، مدتی طول میکشه، ولی اونایی که مشغول بودن یه دفعه میبینن رسیدن دیگه. یه دفعه میبینن با ذکر سر برمیدارن.
یعنی مهم اینه که در این مقام باشیم، لذا خواب هم ما را از این مقام خارج نمیکنه.
بله، وقت ماه رمضان اینجوریه، کسی وارد فضای ماه رمضان شد خوابش هم رو از عبادت غافل نمیکنه. نوم کن فیه عباده. بنابراین اینا بعضی از برکات این ماه دیگه، یعنی فضای ماه. حالا فضای این ماه چیه که در روایت توضیح میده؟ حالا ملاحظه فرمودید، میفرماید که شیاطین در حول زنجیرن، درسته، درهای جهنم بسته است، درهای بهش بازه، یعنی قوای شیطانی که میخوان به شما هجوم بیارن، این قوا قید و بند دارن تو ماه رمضان، راحت نمیتونن وارد محیط شما بشن. اگه وارد ماه رمضان شدید، شیاطین اونجا در قل زنجیره.
ولی وقتی اگه
مثل ولایت علی ابن ابی طالب، فمن دخل اسمی، کسی که گناه میکنه پاشو گذاشته بیرون.
های اگه در ماه رمضان گناه میکنیم، در ماه رمضان نیست.
فرمود آ گناه میکنه دوست شما، بگیم فاسق. فرمود نه، بگید فاسق العمل، عملش مال ما نیست. کسی که وارد محیط ولایت شد دیگه معنی نداره گناه بکنه، این گناه کرده پاشو از محیط ولایت گذاشته بیرون. اینه که فرمود گناه که میکنه ایمانش ازش سلب میشه، تو این عمل ایمان نیست. نمیخوام بگیم ایمانش از قلبش رأساً میره، که از اون میل قلبی که پیدا میکنه تو عمل خارجی، اینا دیگه از محیط ولایت بیرونه. کسی که اینا فرمودین درهای جهنم بسته است، کسی که وارد جهنم میشه از ماه رمضان اومده بیرون، پاشو میذاره بیرون، میشه وارد جهنم.
کسی که گناه میکنه در حالی که دست و پای شیطان بسته است در قل و زنجیر، از ماه رمضان اومده بیرون.
بیرون ماه رمضان دست و پاش بازه، نه اینکه بیرون ماه رمضان هم دست و پاش، خب اصلا وارد ماه رمضان نمیشه، مثل شب قدر. اصلا وارد شب قدر نمیشه که نزول قرآن و ملائکه رو ببینه و بهره ببره. مخالف دشمن و نبی اکرم و اهل بیت اصلا وارد شب قدر نمیشن. شب قدر محیط ضیافت نبی اکرمه، به احترام نبی اکرم شب قدر درست شده.
این چی میخواد آقای میرباقری؟ یعنی درک شب قدر به معنای واقعی کلمه
مقام بودن ورود میخواد. ما باید ورود به ماه رمضان کنیم. به اندازه که ورود به این ماه میکنید، درهای جهنم بسته.
خب یعنی چی ورود بکنید؟
جهنم میدونید گناهان درهای جهنمن، صفات رذیله درهای جهنمن، درسته؟
بله.
اعمال صالح درهای بهشتن، صفات حمیده درهای بهشتن، و باطن بهشت از نور نبی اکرم و اهل بیت آفریده شده. باطن جهنم هم که عرض کردیم النار ولایت و عدو و آل محمده، دشمنان حضرته، رزقشون هم زقومه. درهای محیط ولایت اونا بسته است تو ماه رمضان، درهای محیط ولایت نبی اکرم بازه. اولیای طاغوت که یخرجونهم من النور الی الظلمات، دعوت میکنن، وسوسه میکنن، بعد آدمو اسیر میکنن تو ولایت، خودشون میبرن از ظلمات، از نور به ظلمات. این درها تو ماه رمضان بسته است، وارد ماه رمضان شدی اونا نمیتونن این کارا بکنن.
خب چجوری وارد شیم؟ یعنی میخوایم تو این مقام بمونیم.
پس ببین، مهم ورود به این ماه هست، مثل شب قدره. کسی ورود کرد خیر من الف شهره. البته همه مؤمنین به یه حدی وارد میشن، لذا همه مؤمنین هم تجربه کردن عبادت تو ماه رمضان خیلی آسانه، بیداری سحر آسانه، فرداش دیگه نماز خوندن اینجوری آسون نیست، روزه گرفتن آسون نیست، دشواره. ولی یه عده که میان تو ماه رمضان میمونن، بعد ماه رمضان هم براشون آسانه، بود سحرخیزی آسانه، تلاوت قرآن آسانه. پس ببینید ماه رمضان یه فضای باطنی است، اونجاست که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، محیط نزول قرآنه. لذا عرض کردیم ماه رمضان اگه خوب دنبالش بگردید، مثل از شبیه عصر ظهورا که تجلی نبی اکرمه و نهار ازا
تجلی،
لذا کسی تو عصر ظهور وارد چه، تو عصر تجلی نبی اکرمه، فضای نورانیت نبی اکرمه، فضای نورانیت امام زمان علیه السلام، ظهور نور دیگه، اشرقت الارض به نور ربا، نور امام که نور رب است، تو زمین تجلی میکنه. دوره ظهور غیر ظهور همینه دیگه. امام که کلمه حیات است تجلی میکنه، همه عالم میشه حیات. اعلم ان الله یحیی الارض بعد موت. کما اینکه اصل ظهور یه تجلی از امام و تجلی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ماه رمضان هم همینطوره. کما اینکه شب قدر یه تجلی از نبی اکرم، به شفاعت نبی اکرم عطا شده، یکی از بیت النورهای نبی اکرم دیگه، درسته؟ عرض کردیم داستان سوره نور که مکرر است، خدا متعال جریان هدایت خودش، جریان نور الهی رو که بیان میکنه، و بعد این نور متجلی در نبی اکرم شده، متمثل شده. این نور نبی اکرم یه مسیری رو طی میکنه که از وادی اهل بیت هست تا میاد فی بیوت
اذن
الله، میشه بیوت نور. هر کی اونجا وارد شد میتونه ذاکر باشه، میتونه دائم ذکر باشه، تجارتش میشه ذکر، میتونه رفعت پیدا کنه. بیرون این خانه ها رفعت نیست. حالا ممکنه کسی بگه من پیغام نبی اکرمم قبول دارم، ولی واقعا منافق باشه، وارد اون وادی نشده. عذرخواهی میکنم،
بینندگان
ارجمندم غفلت کرده بودم.
بله، وارد اون وادی نشده.
اصلا وارد اون وادی نشده، وارد ماه رمضان نشده، وارد بیت النور نشده، وارد محیط ولایت نشده، ولا گناه نمیکنه. چرا؟ ممکنه قلبش وارد شده باشه، ولی چون ورودش کامل نیست، یه خطایی ازش سر میزنه. این خطا خروج از وادی ولایته. کسی کاملا وارد ماه رمضان شد، همه قواشو از قبل جمع کنه. این که میگن آماده بشید برای ورود ماه رمضان، یعنی همین دیگه، از رجب داخل بشید به شعبان، از شعبان به رمضان، برای اینکه کاملا وارد این ماه بشید. شدید دویتون فی الازیافت الله جوئلتون من اهل کرام انفاسکم فی تسبیح نومکم فی عبادت. البته همه مؤمنین به اندازه خودشون وارد میشن، منتها ورود ها مراتبی داره. وقت باطن این ماه چیست؟ بیت نور نبی اکرمه. یه مثل عصر ظهور که یه جلوه ایست از نبی اکرم، جلوه ایست از امام زمان، یه جلوه ایست از نبی. کسی وارد این بیت نور شد، این برکات آثار داره. این ماه اونجا درهای ولایت با اولیاء طاغوت که درهای جهنمه بسته است، درهای گناه بسته است، درهای صفات رذیله وسوسه ها بسته است، درهای بهش که اعمال صالح صفات کریم ولایت نبی اکرم بازه. کسی وارد ماه رمضان شد، در واقع وارد بهشت شده. قرآن اونجا هست، ارزاق از کریم قرآن شاخ و برگ خودشو پایین آورده، لذا راحت میتونی میوه های قرآن رو بچینی. برکات قرآن، برکاتی از قرآن که حالا بعد عرض میکنم تو این ماه میشه ببری. چرا؟ چون قرآن نازل شده است، لازم شما برید بالا. لذا یا آیه قرآن برکت یک ختم
قرآن رو داره.
قرآن رو داره. این میشه باطن ما. ان شاء الله خدا متعال به ما اجازه ورود به ملکوت ما و باطن ما که شعبه ای از ولایت امیرالمومنین.
ایده این ورود به این ماه خاص جواب من نده.
نه خیلی پیچیده نیست، البته مقدمات میخواد دیگه. اینکه بزرگان از فردای ماه رمضان خودشون آماده میکردن برای سال بعد، ولی هر مؤمنی ورودی داره. مثلا حرم امام رضا، بعضی وقت میخوان برن زیارت، یه ماه قبل میرن مراقبه میکنن، میخوان برن محضر امام، وقتی یه ورودی دارن. بعضی هم از در میرن، اینا هم که عاشقانه میرن یه ورودی دارن. زیارت سید الشهدا مثلا ببینید ثوابایی که داره، بعضیا داره منظره او تشوقا، بعضیا تشوقا دلش تنگ شده برای امام حسین، راه میفته میره، این یه ثواب خاص داره. دلش تنگ شده برای ضیافت خدا، برای مهمانی خدا، از قبل یه ماه یک سال خودش آماده کرده که بره تو مهمانی خدا، پاک شده، مطهر شده. خب این پیداست ورودش با منی که پا برهنه وارد میشم متفاوته، ولی همه مؤمنین بر خودشون ورودی دارن. وقتی که وارد شدید دیده میشود ماه، نزول قرآن، حقایق قرآن، میوه های قرآن، ثمرات ولایت، خلاصه یه تجلی از نبی اکرم و امیرالمؤمنین اهل بیت علیهم السلام تو این ماه هست. هر کی وارد اون فضا شد، این که نحن الصیام یعنی همین دیگه. نحن اصل کل خیر و من فرعنا کل بر، کل همه خیرات فرع نبی اکرم و اهل بیت، یکیش هم ماه رمضان. البته ماه رمضان خودشون فرع ولایت الله که اون چیز دیگه است.
خیلی آقا بسیار متشکرم، خیلی ممنون از توجهتون. ان شاء الله بتونیم از برکات این ماه نهایت استفاده رو بکنیم در حد وسع توانمون. شما رو دعا میکنیم، شما هم ان شاء الله ما رو دعا بکنید. خیلی خوب. صفحه 133 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست. آیات 45 تا 52 سوره مبارکه انعام در بهار قرآن مشرف بشه به محضر قرآن و ان شاء الله این تلاوت ما توأم با تدبر باشه. ان شاء الله از برکاتش بهره مند بشید. باز میگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله زندگی هممون منور به نور قرآن باشه، منور به نور اهل بیت باشه و مزین به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم، وقت در اختیار جای میرباقر قرار میدیم، از فرمایشاتشون استفاده
بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آیاتی که ذیل این صفحه خونده شد، من یه نکته‌ای داره فقط در ذهنم. خدا متعال نبی اکرم خطاب میکند و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، وقتی اونایی که ایمان به آیات ما آوردن، ایمان به آیات میدونید آیات نبی اکرم و اهل بیتن، یعنی کسی که مؤمن به اهل بیته، فقل سلام علیکم، به اونها سلام کن. میدونید سلام نبی اکرم سرچشمه همه سلامتی هست دیگه، سلام شفقت یه تجلی از حضرت است. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدای متعال برای خودش رحمت رو تثبیت کرده که به مؤمنین جاری بکنه اون رحمت رو. انه من عمل منکم سوءا، هر کدوم از شما که کار بدی انجام بده، اونایی که ایمان به آیات دارن، اگه یه سوءی ازشون سر بزنه، البته به جهالتن، کسی که ایمان به آیات داره از سر عمد سوءی ازش سر نمیزنه، ثم تاب من بعدهی، بعد توبه کنه و اصلاح و بعد جبران بکنه، تدارک بکنه، اصلاح بکنه، فانه غفور رحیم، خدا متعال غفور رحیم. این آیه رو برای این خوندم که یه تعبیر علی ابن ابراهیم دارن، تعبیرشون اینه خدای متعال بر پیامبر واجب کرده که بر توابین، اونایی که در مقام توبه هستن، سلام بکنه. اون توابین، بعد ذیلش میفهمد توابین کیان، اونایی البته پیداست توابین کسانی هستن که یؤمنون به آیاتنا، کسی که اهل ایمان به آیات نیست تو وادی ولایت اهل بیت وارد نشده، او تواب نیست. کسانی که تو وادی ولایت هستن و در مقابل سوء، از سوءشون اولا به جهالته، کسی که تو این وادی وارد شد عمدن بدی ازش سر نمیزنه، بعدم توبه میکند، خدای متعال به پیامبرش دستور داده به اینا سلام کنه. و سلام نبی اکرم
سلام میگه.
اون وقت ماه رمضان ماه توبه است. این توبه هم کار دشواریه. بعضیا تو قبر هم از گناهاشون کنده نمیشن. خدای متعال آدمو تو قبر تنها میکنه با عملش. عملش چیه؟ اعمال بد میشن، شیاطین میشن، حیوانهای درنده، خزندگان، نمیدونم، جانوران، حشرات، با همینا رفیق میشه. دیدید آدمو رفیق میشن؟
یعنی تو برزخ هم با همینا معنوس میشه،
خوشش میاد کم کم. آدمو با عملش تنها میذارن تو قبر دیگه، با عملش رفیق میشن بعضیا. این تعبیر دعای ابو حمزه رو ببینید، ورهم فی ذلک البیت الجدید غربتی حتی الان استنس به غیرک، آدم تو اون عالم هم غریب تنهاست، خدا به قربت من رحم کن تا با غیر تو معنوس نشم. گویا بعضیا تو قبرن، وقتی خودشون هستن عملشون، اعمالشون مجسم میشه برشون، با عمل خودشون رفیق میشن، با همون سر کار دارن، باز به خدا رو نمیارن، تائب نیستن. لذا مقام تایبی رجوع الالله کسی پیدا کرد، وارد وادی سلام میشه، سلام نبی اکرم. این حالا بگذاریم،
خیلی خوب، این خوب خدمتون هستیم. خیلی
یه نکته رو میخواستم در باب قرآن عرض بکنم، این بیان نورانی امیرالمومنین هر کلمش واقعا اسراری داره، ولی حالا ترجمه میکنم فقط. در خطبه 176 حضرت در ضمن بیانات نورانیشون یه فرازی راجع به قرآن صحبت میکنن، میفهمن اعلمو ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، قرآن خیرخواه شماست، نصیحتتون میکنه، راه خوب رو بهتون نشونه میده، فریبتون هم نمیده. خیلی ناصح هایی که ما برای خودمون انتخاب میکنیم، ناصحی هستن که از سر جهل آدم رو فریب میدن، میخواد خیرخواهی بکنه ولی خیرخواهیش بدخواهیه. دیدید دیگه، اینکه در روایت داره از مستوحش هم من اوثق اخوانه، چون گاهی اوقات اوثق اخوان آدم هم میخواد آدمو نصیحت کنه، یعنی بهترین رفیقه، ولی شیطانی نصیحت میکنه.
ناصح امین،
قرآن ناصحی است که لا یغش والهاد الذی لا یزل، هدایتتون میکنه، تو این هدایت هم گمراهشون شما رو بیراه نمیبره. راجع به معصوم اینم این تعابیر هست که در بعضی هم میگن مدعیان جلو میفتن، آدم هم پشت سرشون میفته، ولی خودشون با آدم دنبال خودشون آدم جهنم میبرن. این مینار همینطورن دیگه. والمحدث الذی لا یکذب، با شما سخن میگه دروغ نیست حرفاش، این واقع هر چه گفته این واقع است، حالا هر چه گفته ها قرآن. و ما جالسه هاذا القرآن احدون، تعبیر خیلی لطیفی است، حضرت فرمودن احدی باقی با این قرآن مجالست نمی کند. هم نشین قرآن شدن البته کار آسانی نیست. اگر کسی هم نشین با قرآن شد، چون قرآنی حقیقت زنده حیه، نهت فرمودید هم نشین با این موجود حی و زنده باید بشید تا بهره ببرید. فرمود هم نشین، مثل اینکه امام باید با امام هم نشین بشید تا بهره ببرید. امام که تو قالب جسم آمده که فقط جسم نیست، اون درجات و مقامات باطنی است، لباس جسم هم بشر هم پوشیده. قرآن که لباس این الفاظ رو پوشیده، حقیقتی است از طرف خدا آمده، زنده است، حیه، آدم با او هم نشین باید بشه. اگر هم نشین شد، ما جالسه هذا القرآن احدون، احدی با این قرآن مجالست نمیکنه، الا قام عن، الا اینکه وقتی از پای سفره قرآن برمیخیزد به زیادتین او نقصان، یا چیزی درش اضافه شده یا چیزی درش کم شده. خب اون زیاده و نقصان چیست؟ زیادتین فی هدن او نقصان فی امن یا امن،
عجب تعبیر بلند،
یا اون چه بهش اضافه شده هدایت، یا هدایتی از قرآن، نوری از انوار قرآن در قلبش آمده، یا ظلمتی ازش دور شده، یک کوری و زلالتی ازش با قرآن بر، یا بابهای ظلمت میبنده یا درهای نور رو باز میکنه. هر همنشینی با
قرآن همنشین شدی یا چیز زیاد میشه یا کم میشه،
ولو یه آیه بخونی اگر همنشین با قرآن باشی، یا چیزی ازت کم میشود که اما و کوری و
راهیه،
یا بصیرتی هدایتی نوری بیاد در وجود تو. و علمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، اگه کسی به قرآن رسید دیگه بی‌نیاز میشه، احتیاج به هیچ هدایت دیگه ای نداره. این که امام سجاد فرمود اگه منو در قرآن در زمین فقط من بمونم و کتاب خدا، هیچ وحشت ندارم،
احساس
تنهایی نمیکنم. و لا اله احد قبل القرآن من غنا، کسی دستش به قرآن نرسیده بی نیاز نیست، به هر چی، به هر کتابی، فیلسوف باشه، عارف باشه، لذا همه در نزد این پیامبر امی ان دیگه، همه هر چی داشته باشه اینجا بی نیاز نیست، باید بیاد سراغ این کتاب، و این کتابم با جز با بیان نبی اکرم و اهل بیت فهم نمیشه، باید بره سراغ اهل بیت که معلمند. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، این کتاب به قلب نبی اکرم نازل شده، با حضرت است که انوار قرآن رو در قوای ما، حس ما، قلب ما، روح ما جاری میکنه. لتخرج الناس من الظلمات، حضرت با این قرآن ما رو از ظلمات به سمت نور میبره. انوار قرآن که در قلب نبی اکرم متجلی است، حضرت این انوار رو در قوای ما جاری میکنند. اگر کسی به قرآن نرسید، بی نیاز از هدایت قرآن نیست، هر چی هم بلد باشه محتاجه، امیست اینجا. و اگر هم به قرآن رسید دیگه احتیاج به هیچ هدایت دیگه ای نیست، کسی قرآن بهش بدن، معلم قرآن، نبی اکرم، اهل بیت، علوم قرآن رو بهش بدن، مکنون سر الله رو، این کتاب میدونید که فی کتاب مکنون لا یمسه الا
المطهرون،
کسی تا به ولایت نرسه، پاک نشه، به قرآن هم
نمیرسه،
به نبی اکرم نرسه، به قرآن نمیرسه، مطهر نشه. وقت اگر کسی رسید قرآن رو بهش دادن دیگه، لا لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، دیگه محتاج به چیزی نیست، بی نیاز از همه کتاب ها و هدایت ها و علوم میشه. حالا توضیح این جمله بمونه، فستشفوه من ادوائکم، فرمود از قرآن طلب شفا کنید برای بیرون رفتن از درد هاتون، و از قرآن کمک بگیرید برای سختی هاتون. حالا بعد توضیح میدن حضرت، در یک تعبیر دیگه حضرت دارن در همین نهج البلاغه دارن خطبه 110، اونجا حضرت میفهمن تعلم القرآن فانه احسن الحدیث، قرآن رو برید یاد بگیرید چون سخنی از او بهتر نیست. حالا این خودش یک کتاب دیگه که یعنی چی احسن الحدیثه. علت این که میگم برید یاد بگیرید، من امیرالمؤمنین که میگم برید یاد بگیرید، چون احسن الحدیث واستشفوا بنوره و تفقهوا فی فانه ربیع القلوب، برید تفقه در قرآن کنید. چرا؟ چون ربیع القلوبه، همینطوری که امام ربیع الانامه، سرچشمه حیاته، چون میدونید بهار اتفاقی که میفته که فنزور الاثار رحمت الله، دیگه جلوه از رحمت خدا میاد، کیف یحیی الارض بعد موتا، زمین رو زنده میکنه، رحمت خدا به زمین میباره، و الا باران که خاره ای نیست. در امام ربیع الانامه یعنی همین دیگه، یعنی محیط رحمته، هر کی اونجا وارد شد زنده میشه. قرآن ربیع القلوبه، سرچشمه حیاته، اگر کسی به قرآن رسید قلبش زنده میشه، منتها این تفقه میخواد. با تفقه برسید به اون حیات طیبه قرآنی، چون میدونید قرآنی در یه مقام روحه، اوحینا الیک روحا من امرنا، در یه مقام نوره، ولیکن جعلناه نورا، روح داره، نور داره. اگر کسی به روح قرآن رسید قلبش میشه زنده بهار. قرآن ربیع القلوبه، چون روح درش هست، کلمه روح الهی است، درست. و حضرت فرمودن که واستشفوا بعد به نوره، با نورش شفا بگیرید. اگر کسی به مرحله روح قرآن رسید، قرآن ربیعه، قلبش میشه بهار. کسی به نور قرآن رسید، بیماری هاشو شفا میده، چون بعد از این ظاهر عبور کنی، ظاهرش هم نوره. به انوار قرآن برسید، وقت شفایی که به دست میاد چیه؟ هم شفا از بیماری هاست. حضرت فرمودن در اونجا واستشفوا به نوره، فانه شفاء لما فی الصدور، شفا دردهای باطنیتونه، بخلتون، حسدتون، کبرتون، شرکتون، غفلتتون، اینایی که به هیچ قیمت نمیشه از بین ببری، با نور قرآن شفا پیدا میکنه. فرمود فإن در این خطبه میفرمان فإن فی شفاء من اکبر الدا، از بزرگترین بیماری ها قرآن شفا میده، و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال. کفر، ریشه های کفر رو در وجود انسان از بین میبره، ریشه های نفاق رو، چون نفاق درجاتی داره. فرمود حتی اگه کسی خضوع نمازش از خشوعش بیشتره، خضوع ظاهریش از خشوع باطنیش بیشتره، این مرتبه ایش از نفاق. قرآن نفاق رو از بین میبره، تو اون نفاق های اصلی که انسان میگه پیغمبر رو قبول دارم قبول نداره، ظاهر دین رو قبول داره، باطن دین که ولایت الله
قبول نداره،
همه این نفاق ها رو قرآن از بین میبره. و الغی و الضلال، قد تبین رشد من الغی، غی که محیط ولایت اولیاء طاغوت، اون غی رو از بین میبره و ضلال رو از بین میبره. قرآن خلاصه حالا باز ادامه داره،
دوستان مراجعه بکنن دیگه، خطبه 176 نهج البلاغه شریف.
و توجهو الیه بحب، فاسأل الله بهی و توجهو الیه بحب، تمام من با حب القرآن به خدا توجه کنید تا خدا شما رو قبول کنه، محب قرآن باشید، قرآن دوست داشته باشید. حالا بیان نورانی حضرت رو ببینید، اصخاهی میکنم.
ممنون از لطفتون، خیلی چیزا یاد گرفتیم حاجی میرباقر، خدا شما به شما خیر بده، طاعت عبادت دوستانمون هم قبول باشه. متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، فردا اگر توفیقی بود انشاءالله با حضور جای عالی خدمتتون خواهیم رسید. دعا بکنید همه ما، آمین بگیم انشاءالله.
انشاءالله خدای متعال به برکت نبی اکرم در این ماه، که این ماه ماه حضرت، به برکت امام زمان که ماه ماه حضرت شفقت، شفقت قدر حضرت هست، همه ما رو به باطن این ماه و ملکوت این ماه وارد کنه. خلاص این ماه ظاهری داره و باطنی، ظاهرش رو همه درک میکنن، خیلی ها کنار جسم امیرالمومنین میشستن ولی تو محیط ولایتش وارد نشدن، بهرم نبردن، علیعاذ بالله دشمنی حضرتم، خیالم میکردن حضرت یه آدم معمولیه، علیعاذ بالله حریص، علیعاذ بالله اهل حب دنیاست، میگفتن به حضرت آدم اینجوری نشه.
انشاءالله خیلی خوب،
انشاءالله به باطن این ماه را پیدا کنیم،
انشاءالله
همنشین باطن ماه بشیم،
انشاءالله خیلی ممنون باشیم، خدا انشاءالله شما رو حفظ بکنه. ممنون از توجهتون، انشاءالله دل همه ما ظرف قرآن کریم باشه، که فرمودند خداوند دلی رو که ظرف قرآن عذاب نمی کنه. بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم، و الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.
عزیزان من، قرآن نور است، حقیقتا دل را و روح را روشن می کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید می بینید که دل و جان شما نورانی می شود. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود. آیا این بهتر نیست؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، به وسیله قرآن که خدای متعال می فرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، به برکت قرآن است که انسان از ظلمات اوهام، اشتباهات، خطاها، غلطها به نور هدایت راه پیدا می کند.